بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یک اشاره کنم به مطالب قبل و بعد وارد بشیم در چند فرعی که متفرعه بر اون مباحثه. عرض شد به این که شکی نیست ما یک سری روایات عامه داریم که اون روایات عامه خیلی محکم تقیه را به عنوان دین قرار داده. فرموده است التقیه دینی و دین آبائی، لا دین لمن لا تقیه له. یا این روایت موثقه ابی بصیر، قال ابو عبدالله علیه السلام التقیه من دین الله. ابی بصیر با تعجب میگه قلت من دین الله، قال ای والله من دین الله. قسم به خدا که تقیه از جزء دین خداست. بعد هم فرمود ولقد قال یوسف ایتها العیر انکم لسارقون والله ما کانوا سرقوا شیئا ولقد قال ابراهیم انی سقیم والله ما کان سقیما. باب 25 از ابواب امر و نهی، حدیث 4. خب این سلسله روایات به ما میگویند که عمل کردن بر طبق تقیه دین خداست و کسی که مخالفت با تقیه کنه مخالفت با دین الله کرده. طبعا استفاده میشه که پس تقیه واجبه و ترک تقیه حرامه. بناءً علی هذا، هل عملی که ما بر اساس تقیه انجام بدیم مثل تکتف در صلات، این تکتف در صلات یا اقتدا و شرکت در نماز سنی ها به خاطر تقیه، اینها از دین الله، مخالفت کردن و ترک کردن این لا ایمان لمن لا تقیه له. فضلای محترم، بر این روایات چه مترتب میشه؟ طبعا بر این روایات مترتب میشه به این که اگر ما عملی را بر اساس تقیه انجام دادیم، این عمل از دین خداست، جزء دین الهیه. خب اگر جزء دین الهیست، طبعا ما اگر نماز متکتفن خوندیم این جزء دین خداست. خب اگر جزء دین خداست، عمل ما علل قاعده باید مجزی باشه، چون که ما عملی بر خلاف دین که انجام ندادیم، بلکه عمل ما عین دین الهی است و کسی که به دین عمل کنه دیگه طبعا اعاده و قضا نداره، بلکه ناگزیر امتثال امر الله کرده. بر این اساس ما مشرف میشیم مکه. قاضی سعودی لعنت الله علیهم اعلام میکنه که روز هشتم را، میگه امروز روز عرفه است و باید وقوف به عرفات کرد. اینجا ما خواسته باشیم خلاف تقیه انجام بدیم، روز بعد بریم، مسلماً خلاف تقیه است، بلکه شدیداً ممانعت میکنند، به خصوص در این عصر ما، و بلکه اگر بگیرن طرف را میبرن به قول خودشون زندان میکنن، محاکمه میکنن که شما چرا شق عصای مسلمین کردید. سؤال: آیا اینجا مصداق التقیت و من دین الله هست یا نه؟ همراهی با سنی ها و توقوف در روز هشتم به عنوان روز عرفات، این بلا اشکار مصداق بارز تقیه است. بر اساس تقیه ما این عمل انجام میدیم و این وقوف من دین الله، بلکه عین دین الله، التقیت الدینی. خب اگر دین الله، ما اگر روز هشتم وقوف به عرفات کردیم، عمل ما طبق دین خداست. شب نهم هم که به عنوان شب دهم اونهاست، در مشعر وقوف کردیم، اینم عین دین الله. خب اگر عین دین الله هست، پس ما در عمل خلاف دین انجام ندادیم. این وقوف در مشعر و عرفات یکی از مصادیق وقوفی است که رسول خدا امر کرده. رسول خدا امر فرمود که در شب دهم در مشعر توقف کنید و روز عرفات و روز دهم در عرفه توقف کنید. این دین الله بود. حالا عمل ما هم که روز هشتم توقف کردیم بر اساس تقیه و شب نهم در مشعر توقف کردیم بر اساس تقیه، اینها من دین الله، وقوف ما وقوف عن دین الله است. و حالا که عن دین الله به منزله دلیل حاکم و دلیل تنزیل میشه، دقت میکنی؟ یعنی این توقف همون توقف دین الله. این وقوف ما در عرفات در روز هشتم و در شب مشعر در شب نهم، این یکی از مصادیق همون وقوفی است که رسول الله امر کرده، علی القاعده باید مجزی باشه. تقیه یعنی چه؟ تقیه یعنی عمل کردن دیگه. یعنی این عمل شما دین اللهه. ببینید، من این بین همون مثل همون نمازی است که ما بر طبق نظر اونها میخوانیم، سوره را ترک میکنیم، تکتف انجام میدیم. شما در آنجا گفتید که این عمل، خب اونجا چرا گفتیم مجزی است؟ خیلی خوب، روایت که داشتیم بر این اساسه. یکی از ادله‌ای که در آنجا اقامه کردیم همین بود که این روایات میگه این عمل طبق دین خداست. خب اگر طبق دین خداست، ما خلاف دین نکردیم و دین خدا هم توقف بود در عرفات و منا. بنابراین هم مرحوم امام خمینی، هم شیخ انصاری و هم عرض کردم که مرحوم صاحب عروه و هم سیدنا الحکیم و هم سیدنا الامام خمینی و حتی استاد خویی میگویند اگر آن ادله عامه مثل همین روایاتی که به عرض رسید این موارد را شامل میشه، طبعا من دین الله عمل ما مجزیه.
ببخشید، در باب نماز ما مثلا مجبور میشدیم به تکلف یا سوره نخوانیم، ولی بخش عظیمی از نماز رو انجام میدادیم.
آفرین.
ولی در باب وقوف ما اگر خواسته باشیم عمل به تقیه کنیم، هیچ کدام از وقوفه رو انجام ندادیم. وقوفه واقعی.
درست.
در واقع وقوفه واقعی.
نه، اینا وقوفه. فرض بر اینه که طبق تنزیل اینها وقوف وقوف رسول الله است. نه، اولا فرق نمی کنه، حج کم که نیست عمل، که حج شروع میشه از احرام تا روزی که شما حجت الوداع رو گفتی خارج. خیلی خوب، اونه در رکنن، بسیار خوب، مانعی نداره رکنن، اما اگه بناش دلیل تنزیل شامل بشه، فرقی بین رکن غیر رکن دیگه نمی کنه دیگه. خب، برای این اساس آقایون میگویند این عمل مجزی است، ولی برخی از فضلا میگویند که در روایات ما نه یکی، متعدد وارد شده است به این که کسی که ترک وقوفین کنه لا حج له، اصلا حج نداره، بلکه در بعضی از روایات ترک وقوف عرفات اگر کند میگه لا حج له. خب با توجه به این ما میتونیم بگیم به این که بسیار خوب، شاید این روایات میخواد بگوید که شما مخالفت با عامه نکنید و خودتون را در معرض خطر ضد تقیه و تفرقه قرار ندید که بهانه دست دشمن بیاد، با اونها همراه باشید. اما با توجه به این که شما دو رکن بزرگ حج را ترک کردید، دیگه نباید این عمل مجزی باشه، به خصوص که فرض بر این است که بدل داره. خب شما اگر وقوف در عصر و عرفات نکردید، میتونید در شب وقوف کنید، بیش میگم وقوف اضطراری عرفات، و اگر وقوف در شب مشعر نکردید وقوف اضطراری دارید، با اون مثل الان اینی که انسان اذان صبح حرکت کنه قبل از اذان، خودش را از منا به مشعر برسانه، در آنجا توقف کنه، هیچ گونه خلاف تقیم در این اصل نیست. مخصوصا در اینجا چه باید کرد؟ آیا با توجه به اون روایاتی که به این قشنگی میگه هر عملی که شما کردید طبق تقیه دین اللهه، آیا در مقابل با اون روایاتی که کسی که ترک وقوفین کند لا حج له چی میکنید؟ من از شما استاد میگوید که خیر، عمل مجزی است، حتی با مرحوم خمینی، امام خمینی میگه با علم به خلاف هم مجزی است، مرحوم حکیم هم همینطور میگه نه، این عمل عین دین الله مجزی است و حجت الاسلام هم از گردن تو ساقط میشه، مثل سقوط وجوب نماز و ظهر عصر برای کسی که تقیتا این دو نماز را انجام میده. بلکه سیدنا الاستاد میگویند به فرض ما به ادله عام هم نظر نداشته باشیم و عمدتا مستند ما در احکام تقیه سیره باشه، ایشون میفهمن قطعا در طول 200 سال حتما مخالفت در اول ما بین شیعه و سنی اتفاق می افتاده، زیرا این دعوه غلط از امان بعد از پیغمبر، بعد از امیر المؤمنین شد دارج و رائج. به فرد برخی از سالها مطابقت می شد ولی بسیاری از سالها یا یقین به خلاف بود یا لااقل اطمینان به وفاق و صحت حکم حاکم نبود. لذایشون میگن با توجه به این که سیر عادتا بر این بوده و هیچ حدیث و روایتی در رد ائمه از موافقت با سنی ها نرسیده و یا هیچ روایتی نرسید که شما اقلن به وقوف اضطراری اکتفا کنید یا به وقوف اضطراری مشعر عمل کنید یا نه خود ائمه دین سلام الله علیهم چنین عملی را در طول این 200 سال از هیچ امامی نقل نشده. لذایش می فرمایند با توجه به این که به فرض ما به ادله عامه عمل نکنیم، بر اساس سیره قطعی و عدم ردع ائمه بلکه ظهور حال در موافقت ائمه خدا با حکم و حکام جور، چشم می کنیم که این عمل مجزیه و این کافی برای امتثال امر بوده.
پس نباید فرقی هم بین علم به خلاف و عدم به علم خلاف.
آفرین. من تا استاد خویی میگن چون ما عمده دلیل بر اجزا را سیره میدانیم نه اون ادله عامه، در مورد سیره علم نداریم که حتی با علم به خلاف هم چنین سیره ای بوده. چون در آنجا با علم به خلاف یقین به وجود سیره بر اجزاء عمل نداشتیم، لذا ما هستیم و ادله ای که من لم ندرک الوقوفین فلا حجله. میگم اگر علم به خلاف تشی چون سیره مسلم نیست، بعید نیست که بگیم حجش درست نیست و مدل به عمره میشه، یا اقلن اگر میتوانه وقوف اضطراری را درک کنه. ولی به نظر ما خیر، علم به خلاف هم میشده، همونطوری که در روز علم به خلاف واقع میشده کثیر، اما اونجا هم بعید نیست علم به خلاف بوده و چنین سیره ای ردی نیامده. بناهن علا هازا فضلای محترم، این مسئلهی که شدیدن امروز محبل ابتلاس که حجاج ما میرن و با مواجه با این مشکل میشن، خوشبختان فضلا و علما میگن طبق هم ادله اللفظیه به هم به قول استاد سیره عملیه و عدم رد، وقوف مجزی و کافیه. خب تا اینجا روشن شد آقایان؟ حالا که روشن شد، بر این اساس به این موارد دیگر را هم بررسی کنیم. اگر فرض کردیم سنی های فتوای بینشون نادر بود، مثل به قول ایشون مسأل الخفین، این مسأل الخفین به نظر میاد حالا نادر شده. از بعض از روایات برمیاد که در عصر ائمه سلام الله علیهم اجمعین مسأل الخفین رائج بوده. استادتون میگوین رائج نبوده و بلکه اون چه متعارف بوده قسل و رجلین بین عامه متعارف بوده. لذا بر اساس این که مسأل الخفین نادر بوده در بین عامه و ایشون هم میگوین سیره مستمره قبول نظر عامه، در اموری است که عادتا نرمر آب و منظر ائمه بوده و چون مسئله الخفین رایج به اون صورت نبوده و لذا عدم الردع در اینجا کاشف از امضا نیست. درسته فضلا؟ امضا در کجا اثر داره؟ امضا در اموری که سیره مستمر بین عامه بوده، بین عامه مردم و ائمه دین رد نکرده باشند. این گونه موارد نادر سیره چون نبوده ما نمی توانیم بگوییم که قول این عمل مجزیه. اما اون کسی که مشهورن تمسک به ادله عامه می کنن، میگن المتقیت دینی و دین آبایی یا لا دین لمن لا تقیت له، چرا اونها میگوین این عمل مجزیست؟ زیرا اینکه اون ادله عامه این گونه تقیه ها رو هم شامل میشه گرچه افراد نادری باشند. درسته آقایون؟ به نظر ما هم روایت از کنم حضورتون که اون آقا کی بود، ابو عمرو بود که گفت که مرحوم امام گفت که ایشون توثیق نشده بودند، که در بله ابوالبرد روایت ابوالبرد که توثیق نشده بودند و ناقشه کردند، اولا با توجه به فرمایش مجلسی و دیگران و امثال اینا به فرض توثیقشون ثابت نباشه، اینکه ضرار فرمود این که امام گفت ما در سه چیز تقیه من نمی کنم، یکیش هم مسئل الخفینه، ضرار فرمود که این کار خود امامه، به ما نگفت که شما تقیه نکنید. یعنی ضرار استنباط کرد که تقیه در مسئل خفین هم جاریه. بنابراین طبق روایت ابوالبرد که فرمود مسأل الخفین در زمانی که کان من عدو تتقی او برد تتقی، که اگر سرمای شدید بود و خطر بر پات بود روی از کنم خفین مسکن یا از عدو، طبق این روایت اگر این روایت را معتبر دانستیم ولو به قرینه فهم جناب زراره، بگیم این هم باز هم طبق نص مجزیست، زیرا مصداق یکی از مصادیق مسیست که علا طبق تقیه است مجزیه، و هم بعید نیست همونطور که عرض کردیم برهی از زمان این رایج دارج بوده و ردعی از او نشده. گرچه استاد میگه نه، این چون فرد نادری در اون زمان در بوده، عامه هم اکثرا قائل به قص بودن، مس علی الخفین مجزی نیست. و در روایت ابوالبرد در جلسه قبل بحث کردم، تشکیک در سند میکنم ولی ما نپذیرفتیم.
آیا در حالی که امام لا التقی، بله، آیا کار امام برای ما حجت نیست؟
چرا دیگه او نمی کنه؟ نه، ضراره میگه بعضی از وظایف امام بوده، ولی معلوم نیست که برای ما هم نمی کنه. بلن یقول لا تتقوه، ضراره مقضی خبیری بوده. عرض کنم حضورتون که شبیه این رو در نماز جمعه وقتی براتون عرض کردن، ضراره همه فهمیدن که حضرت میگه فردا بیره نماز جمعه، گفت نه شما اشتباه میکنید، این مراد امام نبوده، بندانش حق با ضراره بوده. خیلی به هر حال به نظر ما انصافا اگر پذیرفتیم دلالت ادله عامه را بر اجزا، فرق دیگه نمی کنه بین مورد علم و عدم علم، فرق نمی کنه بین موردی که نادر باشه یا نباشه، زیرا استاد که تمسک به سیره می کنن فرقی بین نادر و غیر نادر می گذارن. اما ما که ادله عامه را مجزی دانستیم فرقی نمیگذاریم. ضمناً بله، حالا اگر کسی مخصوصا زمان ما حاج تشریف میرید حج خودتون رفقاتون، اگر برای شما وقوف به مشعر با فرض مخالفت وقوف به مشعر ممکن باشه که ممکنه، زیرا اصلا مشعر به منا متصله، بلکه برخی از چادرها در زمان ما الان در مشعر گذاشته میشه، لذا با خیال راحت میتونه آدم بره مشعر را، اقلن وقوف مشعر را درک کنه، بلو از اذان صبح تا به اول آفتاب دیگه. نه شانه باشه تأخیر بیفته، اون روک نیست، چون قربانی سه روز وقت داره، ایام تشریق دیگه.
نه درست روک نیست،
نه 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 اخلاف احتیاط نیست، چون که از مانی اصلا عمدن هم تأخیر. بله. نه خو خلاف احتیاط نیست که واتجون این رکن نسبت به او مانعی نداره. خب ما توجه به این تا اینجا روشن شد انشاءالله مسئله. حالا یه مطلب دیگر، ایشون حتی میفرم استاد میگه که اگر سنیایی هستن که معروف نیستن در بین سنیا بر عمل فتاوای اونها رائج دائج نیست، مثل خوارج. خب خوارج رحمت الله علیهم بودن یه طایفه از سنیا، ولیکن در این حال چون رائج نبود فتاوای اونها الا در بین خودشون جمعیت قلیل، لذا طبق این که ایشون تمسک بصیره میکنه در اجزا، قول خوارج و عمل خوارج منشأ برای لزوم احتیاط به موافقت نمیشه. اما به مبنای ما چرا؟ آمدیم مطلب دیگر، با آن این است که فضلای محترم، ما که گفتیم عملی که بر طبق تقیه انجام بشود این عمل مجزیست، ولو این که فاقد جزئی یا فاقد شرطی یا واجد مانعی باشه، اینها در مورد احکامه. یعنی اگر از نظر سنی ها چیزی حکم است، مثل که سوره را واجب نمیدانن، یا از نظر سنی ها تکتف واجب است، و یا از نظر آنان جلسه استراحت ممنوعه، اونهایی که حکم درشون دارند موافقت با اونها عین تقیه است، هم ادله عامه‌ای که عرض شد التقیه من دین الله شاملش میشه، و هم سیره عملی بین اصحاب ائمه و خود ائمه در موارد تقیه، و هم اخباری که در تقیه مداراتی وارد شده است. بنابراین چه آقایون، همه اینها شاهد بر اجتداء به این عمله. اما اگر فضلا در جای اختلاف در موضوع باشه نه در حکم، مثل این که فرض کنید آقایون سنی ها میگوین این لباس حریر نیست ولذا نماز میخوانن، ما هم بر اساس تقیه میدونیم این حریره، باید نماز بخوانیم در این حریر، نه دیگه، اینجا ادله شامل نمیشه، زیرا این من دین الله نیست، این مربوط به موضوع از موضوعاته، موضوع دیگه جزء دین الله حساب نمیشه. مگر ادله اضطرار، بگیم اگر ما مضطر شدیم ولو به خاطر تقیه، اونا لبس حریر را مانع نمیدونن، ولی این آقا میگوید این حریر نیست، ما میدونیم این حریره، اما فعلا مضطر شدیم اگر نپوشیم این را، میگن چرا نمیپوشی؟ بگیم آقای چین حریره، پدرم هم در میارم، میگن حریر مانعی نداره نماز خوندن درش، میگن اونا میگن حریر نیست، به فرض حریر باشه مانعی نداره. بله، اگر ما به خاطر تقیه مضطر شدیم به خوندن نماز در این لباسی که آنان حریر نمی دانند و ما حریر می دانیم، باز حکم چی آقایون؟ بله؟ علال قاعده اجزاه. اما اگر فرض کردیم در موضوعی است که محل ابتلا شده ولی تقیه در اصل موضوع نیست، مثل این که سگ دهن زده به ظرف ما، اونها شستن را واجب می دانند ولی تعفیر واجب نمی دانند، آیا ما اگر شستیم بدون تعفیر این عمل مجزیه و این موجب طهارته؟ یا اگر اونها شستن از بول را درش دو مرتبه شرط نمی دانند ولی ما دو مرتبه غسلتین را شرط می دانیم، حالا اگر لباسی متنجس به بول شده ولی ما به خاطر تقیه یه مرتبه می شوریم، یا ظرفی که درش سگ ولوغ کرده بدون تعفیر می شوریم، آیا اینجا طهارت حاصل میشه یا نه؟ به فنظر شما
ها آثار برش بار هست ولیکن طاهر نیست.
چرا؟
باری نداره، ما با این نماز میخوانیم ولی اون طهارتش، چون ما مجبور هستیم آثارش رو برای دنبال میکنیم، ولی چرا خواسته باشیم بگیم پاک شده؟
بینید، ما گفتیم عملی که ناقص باشد به حسب واقع ولی تقیتا مجزیه، اینجا طهارت ناشی شده از ولوغ کلب یا از ملاقات با بول، این به ما مربوط نیست. ما اینجا عملی نداریم که بیایم بگیم این عمل ناقص ما مجزی عن الواقعه. ما شستنمون وجوب شستن دو مرتبه در بول یا وجوب تأثیر این اثر عمل ما نیست تا بگیم اونها این عمل را لازم نمی دانند ما لازم می دانیم، بلکه این اثر ملاقات با نجس، اثر ملاقات با نجس به عمل من مربوط نیست. ادله تقیه که مثل روایت معروف ما صنعت من شی در اون حدیث شریف فرمود، باران سیه ابی بصیر بود دیگه، ما صنعتم من شیء فهو حلال، این صنعت فهو جائز، این صنع ما نیست، ما کار اینجا نکردیم، بلکه ملاقات نجس با لباس ما یا ملاقات کلب و بلوغ کلب در فرد در ظرف، این اثر داره، نه عمل ما تا بگیم عمل ما وقتی تقیه بود مجزی عن الواقعه. خیر، اینجا نجاستی است که به ما مربوط نیست و به عمل ما ارتباط نداره. ما اگر آمدیم و گفتیم یه مرتبه این آقا شست، خیلی خوب، پیش این آقا بار دومه نمیشوریم، اما نه معنیش اینه که بار اول اگر شستیم کافی باشه و طاهر بشه، چون این به عمل ما ارتباط نداره. روشنه؟ خب اینم یک ثمره ای که در اینجا ظاهر میشه، فرق بین عمل و بین حب. تقیه در احکام جار میشه نه در موضوعات. بعد انتون فیسه در چه که تقیه باشه، تقیه در عمل من نیست. ما صنعتم من شیء فانتم به هم روایت معروف انتم فی سعه، یا جائز، ما کاری نکردیم، کار ما که در سعه نیستیم، چون نجاست به ما مربوط نیست.
الان حج هم که موضوع هستش دیگه، الان تقیه در حج،
حج
هم
بله، اما اونجا خب ناشی از حکم بود دیگه، ناشی از حکم حاکم بود، چون ناشی از حکم حاکم بود بر این اساس تقیه جاری میشه. بر این اساس فرع دیگری هم در مقام مترتبه، و اون فرع دیگر اینه که عرض کنم حضورتون و اون این است که اگر یک اثری آیان برای عمل نیست بلکه برای ترک عمله، آیا در ترک عمل اگر اثری مترتب شده و ما عمل را به خاطر تقیه ترک کردیم، این حکم و حکم تقیه بر او مترتب میشه یا نه؟ اصلا ما اگر روزه نگرفتیم به خاطر تقیه، آیا قضا نداره این روزه؟ روایت فرمود سنتون، اون که شما انجام میدید بر اساس تقیه مجزیه. ما کاری نکردیم، ترک روزه یا ترک نماز این عملی از ما صادر نشده. مثلا ما آدم مقدسی هستیم، در زندان اینها محبوسیم، زدیم به در بیدینی، یک هفتهش اصلا نماز نمیخونیم، به ترس این که اگر نماز بخونیم باید متکتفاً بخونیم، نمیخوایم مثلا، اونم کار ندارن، اگر بخونیم بدون تکتف متعرض ما میشن، اما اگر اصلا نماز نخوندیم کاری با ما ندارن. آیا اینجا میتوان گفت عمل مجزی و قضا و اعاده نداره؟ نظر شما چیه آقایون؟ بله؟ اینجا مجزی نیست، چون ما صنعتومی در کار نیست، کار ما نکردیم. بنابراین اگر اثری فضلا برای ترک عمله، این ادله تقیه شامل او نمیشه، نه ادله عامه شاملش میشه، چون ادله عامه میگه عملی که تقیتاً صادر شده شما در سعید یا جائزه، اما ترک عمل منشأ برای حکم به اجزا نیست. اما اگر بله ما یک عملی انجام میدیم که این عمل موقته، مثل که مثلا از نظر سنی ها فرض کنید ارتماس مبطل روزه نیست، حالا ما اگر بنا شد که ارتماس کردیم به خاطر تقیه، اینجا آیا قضاء این واجبه یا واجب نیست؟ شما چه میفرمایید؟ آفرین، طبیعتاً واجب نیست. چرا؟ چون ما روزه گرفتیم منتها در این مابین مرتکب یک خلافی شدیم. پس چرا امام صادق در مجلس ابوالعباس صفوا که دلوم قضا میل کردن گفتن لئن افتر یومن و اغذیه او، تو وقتی ابوالعباس دعوت نکرد به سفره قضا، امام روزه داشت، امام در حیره بود، ابوالعباس خبیث در کوفه بود، فرستاد دنبال امام صادق سلام الله علیه. هست که شما چه میفرمایید امروز؟ حضرت فرمود الامر الى امام المسلمین، ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. گفت یا غلام جئنا بالمائده، آوردن و حضرت شروع کرد خوردن. حضرت فرمود والله میدونستم ماه رمضانه، ولی خوردم به خاطر اینکه لان افطر یومن و اغذیه او احب الیه. به امام عرض میکنیم چطور شد که التماس اگر انجام میدادیم گفتید مجزیه، به احتیاج نداره، اما حالا که ما یه لقمه غذا خوردیم بعدم باید امساک کنیم، چرا میگید باید قضا کرد؟ اینه شما حلش کنید، اگر فردا تمانستید جواب اینه بیارید جایزه ای دارید انشاءالله. و صلی الله علیه.